اینجا سرزمین مردان پولادین است و من و من ایرانیم ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد.
جاوید باد ایران اسلامی.
ایرانی مسلمان دوستدار مهربانی است، الگوی استقامت و استواری است و در راه اعتلاء ایران از پای نمی نشیند.
عارف اصغرپور، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم.
عارف اصغرپور در سال 1354 به استخدام نیروی هوایی ارتش درآمد. بعد از طی کردن دوره‌های آموزشی فراوان در ایران، سال 55 به کشور آمریکا اعزام و اوایل سال 57 به ایران مراجعت و در نیروی هوایی ارتش مشغول به کار شد.
روزی که معرفی شدم به اون قسمت نیروی هوایی، اونجا یک مستشار انگلیسی بود به نام مستر کارتر که ظاهرن به نظر می رسید که منتظر کسی بودن که معرفی کنم به این آقای مستر کارتر که با ایشون کار کنه. منو معرفی کردم به ایشون و منم خیلی برام عجیب بود که با اینکه من دوره دستگاه های امریکایی رو اونجا دیده بودم، دیدم که این دستگاهی که با ایشون میخوام کار کنم انگلیسیه. یه روزی من به اتفاق همین مستر کارتر رفتیم برای ماموریت به پایگاهی. موقعی که اونجا رفتیم یکی دو هفته طول کشید تا این دستگاهی رو که اونجا بود تعمیر کرد و برگشتیم. بعدن که دیگه مستر کارتر از ایران رفت و خوشبختانه انقلاب پیروز شد، بعد از مدتی که دوباره فعالیت‌های نیروی هوایی رو از سر گرفتن، همین دوستان ما که تو اون قسمت بودن تماس گرفتن، گفتن که این دستگاه ما متاسفانه به اشکال برخورده و نمیدونم چیکار کنم، چون فکر میکردن که فقط باید همون مستر کارتر باشه، حالا هم که نیست دیگه اصلا موندن دیگه. یه همکاری ما در واقع تو نیروی هوایی داشتیم اون موقع به نام جان سروان امامی که خدا رحمتش کنه، الان از دنیا رفتن. دستگاهی رو که قبلا رفته بودیم با اون مستر کارتر دو سه هفته طول کشیده و تعمیر کنه، فکر نمی کنم بیشتر از یک ساعت و نیم طول کشید، هولوش یک ساعت الا یک ساعت و نیم طول کشید که این جان سروان امامی این رو تعمیر کرد و تحویل این دوستانمون داد.
یک عده هستن که وقتی هیمنه آمریکا رو میبینن، قدرت نظامی او رو میبینن، قدرت دیپلماسی او رو میبینن، قدرت تبلیغاتی او رو میبینن، پول فراوان او رو میبینن، وقتی اینها رو میبینن مرعوب میشن، میگن ما که نمیتونیم کاری بکنیم، چرا بی خودی نیروهامون رو هدر بدیم.
دو سه سال بود من خاطرم میاد که با این دوستانمون تماس میگرفتم و اینا میگفتن که این دستگاه کار میکنه و خوشبختانه هیچ ایرادی هم نیورده و باورشون شد که ما واقعا خودمون میتونستیم، ولی متاسفانه اون زمان این رو به ما باورنده بودن که اصلا کار ما نیست و نباید به اینا دست بزنیم.
در زمان انقلاب ما هم بودن، ما مواجه بودیم با افرادی از این قبیل که میگفتن آقا بی خود چرا خودتون به زحمت میدید، به یک حداقلی قانع بشید و تمام کنید وضعیت.
یادمون نمیره چطور گذشت 8 سال جنگ، فتاهای منافقین ضد انقلاب بر علیه ملت ایران، کودتای نوشه، ترور دانشمندان عزیز کشورمون و تحریم‌های اقتصادی که مردم با اونا زندگی کردن. یادمون نمیره که چقدر رهبر عزیزمون بر تولید دانش و بومی کردن علم تأکید دارند.
علم یک پدیده درونزاست، چیزی نیست که انسان برای اون ناچار باشه، ناگزیر باشه، وابسته بشه. بله، علم حاضر و آماده رو شما بخواد بگیرید همینه، وابستگی داره، احتیاج داره، دست دراز کردن داره. اما بعد از آنی که بنیان علمی در یک کشوری به وجود آمد، استعداد هم در اون کشور وجود داشت، اون وقت حالت چشمهای جوشان رو پیدا میکنه.
هنوزم باور ندارن که ما تونستیم روی پای خودمون بیستیم.
از تبار بارانی، از دیار ایمانی، گرد خواهی میدانی ای جوان ایرانی، تو میتوانی.
ایران قوی.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبدت دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما، تو به ما.
ایران یعنی شکوه حماسه های فراوان و جاودان در دل تاریخ.
آب زنید راه را، این که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. شده است آسمان غلغل ایست، در جهان انبر و مشک می دمد، صندوق یار می رسد.
شده است آسمان غلغل ایست، در جهان انبر و مشک می دمد، صندوق یار می رسد.
رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد، هم به کنار می رود، مهد کنار می رسد. سوی نشانه می رود، ما چه نشسته ایم، پس محض شکار می رسد.
این دوانه می رود، سوی نشانه می رود، ما چه نشسته ایم، پس محض شکار
می رسد. سلام می کند سر، قیام می کند سبز، پیاده می رود، گلچه سوار می رسد.
سلام می کند سر، قیام می کند سبز، پیاده می رود، گلچه سوار می رسد.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه همیشه محرمانه باشید.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، گیرنده ساواک تهران. مطالب مندرجه در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود.
ابتدای خیابون فردوسی، کوچه طبس، خیابون شهید یارجانی، پلاک 18-1. یه ساختمون قدیمی معمولی اینجا، دیواره بلند با یه در پارکینگی بزرگ به رنگ مغزپسته‌ای که آدم رو یاد قدیما میندازه. وسط این در پارکینگی بزرگ در آدم روی کوچیک قرار داره با نیم متر فاصله از سطح زمین. بریم وارد چیم. از این در گاو صندوقی بزرگ که گذشتیم، پا به یه حیاط گذاشتیم که با همه حیاطهای قدیمی که دیدیم فرق داره. یه حیاط مستطیل شکل کشیده با عرض کم. ته حیاط دوتا ماشین قدیمی مشکی رنگ خودنمایی میکنه. وسطای حیاط که آدم میرسه احساس میکنه دیوارا دارن به هم نزدیکتر میشن. انتهای حیاط که رسیدین دوتا لیموزین ضد گلوله خوشگل میبینین. به چپ که برگردیم با یه تابلوی کوچیک مواجه میشین. بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک. وارد ساختمون که بشین میفهمیم واقعا ساختمون محرمانه ساخته شده. از بیرون اصلا چیزی معلوم نیست، حتی از داخل هم نمیشه چیزی فهمید. داخل که بیاین میفهمین یه ساختمون مدور استوانه‌ای شکله که پشت اون دیوارهای بلند مخفی شده. اینجا یه تابلو نصب شده، روش نوشته شده که آزادی رایگان به دست نیامده. این عبارت رو بارها و بارها از زبون افرادی شنیدیم که ماها و یا سالها توی این زندان دربند بودن. زندانی های ساواک از رنج و دردشون میگن، از پرونده هایی میگن که همیشه محرمانه بودن. این پرونده سید علی حسینی خامنه ای.
مسجد کرامت، مشهد، سال 1350 خورشیدی.
سیقولون لله، خواهم گفت اونها هم از آن خدا.
بنابر مصالح دولت لیگه شاهنشاهی، متهم مزبور در اسرع وقت دستگیر و به مقامات امنیتی تحویل گردند. مشهد مقدس، زمستان 1353. نامبرده در فاصله سالهای 41 تا 50 چندین مرتبه به اتهام بیان مطالب خلاف مصالح عالیه کشور در منابر و مساجد دستگیر و محکوم به زندان گردیده است. در طول این سالها از قدرت بیان خود برای ضربه زدن به اساس نظام شاهنشاهی استفاده می کند.
بنابر پرونده های موجود و از آنجا که بازخواست های متهم مورد نظر در ساواک خراسان تا کنون نتیجه نداده است، رضا نامبرده دستگیر به تهران منتقل و به کمیته مشترک ضد خرابکاری تحویل گردد.
وقتی آوردن من رو از توی راه، چون از مشهد آوردن من رو، با قطار آوردن با مأمورین و داخل همین ایستگاه قطار وقتی رسیدیم بردن ما رو توی اتاقی و اونجا منتظر بود. چند نفر آمدن دور و بر من، یه ماشینی آوردن و من نشوندن و تو همون ماشین چشم منو بستن. اجمالا این از خیابان سپه از اونجا وارد شدیم، اینو فهمیدم من که از اینجا وارد شدیم و از خیابان سپه که آمدیم دست راست توی یک راهی بود، دست راست پیچیدیم. خیلی مسیر طولانی از پلایی پایین رفتیم آمدیم بالا تا بالاخره رسیدیم به اتاق افسر نگهبان که ما اینجا افسر نگهبان بود و اون دوتا ماموری که من رو از مشهد آورده بودن اینجا با من خداحافظی کردن. اونا بودن اینجا، حالا با یه ماشین دیگه مثلا آمده بودن، از من خداحافظی کردن و عذرخواهی کردن و یه چیز لباسای ما رو گرفتن و یه لباس زندان پوشوندن و رفتیم داخل. یه روز صبح بعد از مثلا یه دو ساعتی از آفتاب گذشته بود، یه دیدیم اینجا روشن شد. سابقه نداشت، چون اینجا فقط یه چراغ اینجا دار پشت این میله ها، تنها روشنی این سلول از این چراغ بود و از اون پنجره هم اصلا نور نمی آمد. یه روز دیدیم روشن شد، من نگاه کردم بالا سرم، دیدم بله یه خط باریک آفتاب بر اثر گردش فصل، یه خط باریک آفتاب اینجا افتاده. بعد یه ربع ساعتی 20 دقیقه بود و از بین رفت.
روز به روز هی بیشتر شدیم و اینکه تبدیل شد به یه نوار مثلا به عرض شاید 15 سانت بلند، یه خیلی مختلف بود توی. بعد یواش یواش باز فصل برگشت. اینجا پشت این سلول یک درختی بود گنجش خواهد سرسلا می کردند و یه وسیله تفریح خیلی خوبی برای ما شده بود. بله 8 ماه بود. سلول اولش که همسایه ماست یه جوانی بود که من از پشت این دیوار با اینکه دیوار قطوری این دیوار به خلاف دیوار اون طرفی که نازکه این دیوار خیلی قطوره باش مرس بزدم با مرس حرف میزدیم او به من گفت که رجایی همسایه منه اینجوری بود بس وقتی که نگهبان میخواست یه زندانی رو ببره برای بازجویی چون بنابر این بود که زندانی های دیگه مطلع نشن که این زندانی به خصوص با این نام اینجاست دیگه از اساس زندان انفرادی برای این بود این میامد در سلول رو باز میکرد بعد میگفت حالا مثلا علی حسینی رو بخواد که منم میگفت علی کیه در رو کرد نگاه کرد و گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله گفت خامنه‌ای که میگن تویی ها منو میشناسی؟ گفتم نه گفت من منوچهریم نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودشو تو صورت من ببین خب من فورا فهمیدم شناختم که کیه ازش خیلی چیزا شنیده بودم به رو نیوردم که میشناسمش بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارهای تو دونه دونش هیچی نیست اما مجموعش خدا میدونه چیه مرتب اینجا هر وقت میوردن ما رو برای بازجویی تو این ایوون ها مرتب فریاد بلند یکی سر یکی داشت داد میزد یعنی این تقریبا بی استثنا بود توی سلول هم که بودیم خیلی از شبها شاید تا صبح حالا با خوابمون میبرد نمیفهمیدیم اما ساعتها صدای فریاد شکنجه شده از یک طرف و فریاد بازجو و شکنجگر از یک طرف میامد البته میگفتن که اینا نواره میگذارن ممکنم بود نوار باشه اما ممکنم بود واقعی باشه یعنی اینجورم نمیشه آدم مطمئن باشه که همیشه نوار
ستاد بزرگ ارتش تارم قرار بازداشت مورخ 24/10/53 صادره درباره سید علی حسینی خامنه‌ای به قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی به قید وجه التزام تبدیل گردید مقرر فرمایید در صورتی که به اتهام دیگری بازداشت نباشد از زندان آزاد و نتیجه را ضمن بازگشت دادن پرونده اعلام دارد آقای سید علی خامنه‌ای برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد شما به مدت 3 سال محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر شده اید سید علی خامنه‌ای باز هم نیاز به مراقبت و کنترل دارد پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک
آیا این دل به هیجانی که اول به یک ملت برمیخیزد و با یک تفکر الهی و توحیدی اداره میشود ممکن است خاموش بشود ابدا به دلیل اون که انبیاء خدا هرگز عقب ننشستند و یاران انبیاء به مبارزه و نتیجه خود علیه تواقی تا نفس آخر ادامه دادند این ملت هم تا نفس آخر ادامه دادند
مرد مسلمان فرزند قرآن فخر شجاعان یار اسیران بگو یا الله بگو یا الله بگو یا الله بگو یا الله الله الله
8:50 بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده تولد یک پروانه باشید
اخبار گذشته را یا باید از کسی شنید و یا از کتابی خوان تولد یک پرواز به نام خدا. سلام. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. این شعار و هدف همه ایرانیان است و به همین علت بود که ملت انقلاب کرد و با وحدت خود انقلاب را به پیروزی رساند. آنان در برابر مشکلات و زیر فشارهای گوناگون دوران انقلاب و بعد از آن در حفظ و نگهداری انقلاب و ایران آزاد و مستقل کوشیدند و خم به ابرو نیاورده و عقب نشینی نکردند.
دوباره بر خاک ایران دمید خورشیدی تابان شد از تو نور آزادی بهار ایران گلباران.
موسیقیدانان و آهنگسازان، خوانندگان و ترانه‌سرایان همواره در مواقع حساس زندگی به کمک مردم شتافتند و با ساختن آهنگ و ترانه‌های جذاب و دلنشین یاد و خاطره آن لحظات را برای مردم به یادگار گذاشتند. شنیدن سرودهای انقلابی خاطره انقلاب 57 را در دل مردم زنده می‌کند. این سرودها با واژه‌های صمیمی و ساده نوشته شدند و چنان تأثیر گذارند که هر ایرانی دلیر و عاشق را به وجد می آورند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من احمدعلی راغب، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستم. ما تا قبل از جنگ، که از ابتدای پیروزی انقلاب تا زمان جنگ به هر حال حدود یک سال و چند ماه طول کشیده بود، اهل موسیقی و تخصصین این رشته جایگاه خودشون رو در رسانه پیدا کرده بودن و فهمیدن که چه مسئولیت و چه تعهد و چه رسالتی دارند. قسمت دوم از ابتدای جنگ شروع می شود که این ابتدای جنگ به دلیل تحول عجیب و زیادی که در موسیقی ما به وجود آورد قابل ذکره. در موسیقی جنگ یا موسیقی دفاعی مقدس کاملا باید سرود و مارشگونه می بود. باید ریتم موسیقی در حرکت قدم‌ها در حرکت زندگی روزمره قابل ارائه می‌شد و منطبق می‌شد. یعنی موسیقی‌هایی باید ساخته می‌شد که نظم میزانبندی خاصی می‌داشت و از میزان‌های ترانه‌ای و حتی میزان‌های 6/8 که در ترانه زیاد متداوله سعی می‌کردیم پرهیز کنیم و تمام موسیقی‌های ما مارشگونه باشه. ادبیاتی هم که در موسیقی دفاع مقدس ارائه می‌شد کاملاً مارشگونه بود. شروع جنگ ما سعی کردیم موسیقی خودمون رو به نوعی در خدمت پیام‌های جنگ قرار بدیم. از بعضی سازها که قبلا پرهیز می کردیم در موسیقی جنگ لازم بود که به طرف اونا بریم. سعی می کردیم حتی در موسیقی جنگ اون قسمتی که نیاز به کلام نداره کاملا مارشگونه باشه، که نمونه موسیقی هایی که برای اطلاعات و اخبار جنگ و جبهه ساخته شده بود نمونه های مثال زدنی هستند. موسیقی خیلی زود خودشو با موضوع جنگ تطبیق داد و همچنان تا آخر جنگ این نوع موسیقی در صدا و سیما تولید می شد. از سال تقریبا باید عرض کنم که نزدیک به سال 70 به بعد، بعد از خاتمه جنگ، موسیقی سنتی و موسیقی ارکسترال دوباره رونق پیدا کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیته‌ای تشکیل داد که مجوز میداد به تولیدات موسیقی های کاست که توسط شرکت های بخش خصوصی تولید میشد و این قبیل آثار، ضمن این که بعضی از اون آثار از صدا و سیما پخش میشد، به صورت آلبوم در اختیار خانواده ها هم قرار می گرفت. اکثر خانواده ها به نوعی تحلیلگر موسیقی سنتی ایرانی شده بودند و تحت تأثیر این موسیقی قرار گرفته بودند. چون موسیقی سنتی یک حسنی که داره ما رو به فرهنگ اصیل و سنت‌های خودمون که گرایش میده با ادبیات اصیل و فاخر ایرانم ما رو نزدیک میکنه. این حسن رو موسیقی سنتی ایرانی داره. ضمناً لابلای این نوع موسیقی‌ها بعضی فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها که به دست فراموشی سپرده میشد دوباره رشد کرد و یادآوری شد.
لحظه های انقلاب از زبان مردم. اینجا میدون فوزیه بود، همه جا پر آدم بود، بچه ها هم بودن، سر بام ها دست همه اسلحه بود. باور کردنی نبود. ناگهان آمبولانسی از کنارم گذشت. آمبولانس خونی بود، در عقبش باز بود، انگار از همه جای آمبولانس خون می چکید. سر تا سر خیابون دود بود و آتش بود و سنگر. سر کوچه ها پر از جمعیت بود. چند تا دختر سر گونی ها رو گرفته بودن. پسری کلنگ می زد، پسر دیگه گونی رو پر می کرد و دختری گونی رو به کول می گرفت و به وسط خیابون می برد. زنای چادری چادرها رو به سر و دوش و کمرشون بسته بودن. دسته دسته گونی می آوردن. دم در خونه‌ای توی دالان برنج، نخود و لوبیا، پیاز و سیب زمینی ولو بود. گونی گونی حبوبات می آوردن و خالی می کردن و همونجا توی حیاط گونی های خالی رو می آوردن و می دادن دست دخترا. گونی ها رو پر خاک خشک می کردن. انگار یه مشت بچه داشتن با هم بازی می کردن. اما اونها دختران و پسران انقلابی بودن که برای پیروزی انقلاب اسلامی زحمت می کشیدن.